حضور نداره، استفاده از سیم سیار که دکمه خاموش روشن داره، استفاده از لامپ‌های چشمی که حسگر حرکتی دارن برای راهپله‌ها و راهروها و رعایت مصرف در ساعت اوج مصرف یعنی ساعت 12 تا 16 و 20 تا 23 که این موارد انشالله به خاطر بسپارید و به کار بگیرید. با شما هستیم از رادیو معارف، ساعت 16:30 دقیقه است. دعوت میکنم با برنامه زلال تاریخ همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید، این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازم و از بیانات ارزشمند و مباحث کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که انشالله همیشه موفق و سربلند باشن، در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به برنامه خودتون. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد.
خب شنوندگان عزیزی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال کردن حتما مستحضر هستن که در برنامه های گذشته به موضوع غزوه خیبر پرداخته شد. جناب استاد آقای دکتر جباری مباحثی رو مطرح کردن به تناسب موضوع غزوه خیبر در مورد فدک و جریانات تاریخی که ما حتی در زمان در صدهای بعدی در دوره امام کاظم علیه السلام تا عصر ائمه بعدی پیرامون فدک مطرح شده رو اشاره کردن. جناب استاد اگر به ادامه ماجرای پس از غزوه خیبر و ماجرایی که در راه بازگشت برای رسول خدا پیش اومد اشاره بفرمایید سپاسگزار خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از تالی اشاره فرمودید، ما مباحثمون در ارتباط با غزوه خیبر عمدتاً فکر میکنم که بیان شد و الان برخی از رخدادهای مربوط به بعد از غزوه را عرض میکنم، اما از باب اشاره فقط به برخی از نکاتی که در ارتباط با غزوه خیبر مطرح شد مرور میکنم. یک نکته، فتح قلعه های مختلف موجود در منطقه خیبر بود که عرض شد به تدریج اینها انجام گرفت. وقتی گفته میشه خیبر، همونطور که قبلا هم اشاره شد، خیبر متشکل از چندین قلعه بود، بلخش قلعه های تو در تو بود که خب مسلمان ها با رشادت هایی که به خرج دادن این قلعه ها فتح شد، اما کار نهایی همونطور که قبلا هم عرض شد توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام گرفت با فتح اون قلعه اصلی که یهودیان خیبر روی اون خیلی سرمایه گذاری کرده بودن، قهرمانانشون در اونجا جا داده بودن مثل مرحب و برخی دیگر از قهرمانان، به نحوی که برخی از فرماندهان مسلمان رو وقتی پیامبر اکرم اعزام کرد از عهده بر نیامدن، شکست خورده بازگشتند و نهایتا اون جمله تاریخی رو پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین فرمود که فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که او محبوب خدا و رسول و محب خدا و رسول و کرار است و غیر فرار و جد با فتح باز نمی گردد، که خب معلوم شد که مراد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و کار نهایی فتح خیبر توسط حضرت با قتل مرحب یهودی و فتح اون قلعه به سرانجام رسید و این یک نکته. نکته دیگر درباره خیبر، همونطور که قبلا اشاره شد، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس غلبه رحمت و رأفت بر غضب، با اینکه می توانستن یهودیان خیبر رو پس از این خیانت های مستمر طی سالیان متمادی که خائنان یهودیان مدینه رو در اونجا پناه داده بودن و به خیانت هاشون باز با این حال ادامه می دادن، توطئه ها رو داشتن ساماندهی می کردن بر ضد حکومت پیامبر اکرم، اما با رأفت با اونها برخورد کردند، بعد از فتح قلعه انتقام نگرفتن، به کشتار نپرداختن و اجازه دادن حتی اینها در سرزمین هاشون باقی بمانند، با اینکه میتونستن اینها رو هم مثل یهودیان بن نظیر، بن قینقا، اینها که در مدینه خیانت کردن و پیامبر اخراجشون کرد، اینها رو هم اخراج کنن از جزیره العرب، اما پیامبر اکرم اجازه دادن در خیبر بمانند، زراعت کنند و محصول اونجا رو با اینکه باز میتونستن بیشتر بر اونها سخت بگیرن، مثلا در حد 20% به اونها بدن، بقیهش رو از اونها طلب بکنن، اما 50-50 راضی شدن که نیمی از محصول رو خودشون استفاده کنن، نیمی رو هم به مدینه بفرستن که میتوان از باب جزیه و اینها این رو قلمداد کرد. به هر حال یهودیان دیگه بعد از این تحت حاکمیت مدینه قرار گرفتن. این هم نکته دوم و قابل توجهی بود که در ارتباط با نوع معامله پیامبر اکرم با یهودیان خیبر عرض شد. اما حالا شاید همینجا مناسب باشه اشاره بکنم که خب بعد از خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردن به سمت یک منطقه دیگر یهودی نشین در نزدیکی خیبر که وادی القرا بود، و باز در نزدیکی وادی القرا یهودیان فدک بودن، باز در نزدیکی اونها یهودیان منطقه تیماء بودن. این 3-4 منطقه نزدیک هم قرار داشتن و یهودیان در هر یک از اینها ساکن بودن، زراعت داشتند. اینها که در برنامه قبل عرض کردم،
بله،
اینکه رسول خدا چگونه مسلط شدن بر این مناطق، یهودیان وادی القرا ابتدا جنگیدن و بعد ناچار از تسلیم شدن، اما یهودیان منطقه فدک و تیماء وقتی که خبر پیروزی مسلمان ها بر یهودیان خیبر رو شنیدن، اونها تسلیم شدن و مصالحه شد، در حقیقت به صلح اراضی اونها در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله چه با یهودیان فدک، چه تیما، چه وادی القرا، چه خیبر یک گونه معامله کردند، یعنی زمین ها رو در اختیار اونها گذاشتن که در اونها خودشون زراعت کنن و محصولش رو، نیمی از محصول رو به مدینه بفرستن. درباره منتها تفاوت بین منطقه فدک و تیما و بین این دو منطقه و منطقه وادی القرا و خیبر، یا حداقل اکثر قلعه های خیبر، در این هست که در وادی القرا و اکثر قلعه های خیبر چون به جنگ فتح شده بود، از جهت فقهی به عنوان اراضی مفتوح عن وطن برای صدق میکنن که خب این باید در اختیار دولت اسلامی قرار بگیره، صرف مصالح عمومی مسلمین بشه. اما اراضی که به صلح فتح شد مثل تیماء و فدک، حکمش فرق میکنه، اینها از باب فیع و در اختیار پیامبر قرار میگیره، چون مصالحه شده به جنگی، عرشه با جنگ اونجا فتح نشده، که حکمش در سوره مبارکه 8 در سال 4 بعد از غزوه بن نظیر نازل شد. اما باز تفاوتی بین فدک و تیما وجود دارد. اون تفاوت این هست که فدک را همطور که عرض شد خداوند متعال امر فرمود که فدک رو پیامبر اکرم واگذار کند به فاطمه سلام الله علیها بعد از نزول آیه شریفه و آت ذل قربا حقه. این آیه شریفه که در سوره مبارکه اسراء هست و این نازل شد، پیامبر اکرم فدک رو به فاطمه سلام الله علیها واگذار کرد طبق امر الهی، و گفته شده در روایات به جهت قدر شناسی از عرشبت که ایثارهای مالی و غیر مالی است که خدیجه سلام الله علیها در راه اسلام به خرج داده بود، خداوند متعال به نحوی خاص قدر شناسی از زحمات خدیجه بکند. چنین امر رو کرد که در بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت ذیل آیه آت ذل قربا حقه این مسئله آمده و تردیدی نیست به لحاظ تاریخی، همونطور که عرض شد که فدک رو پیامبر اکرم واگذار به فاطمه سلام الله علیها کرد که در برنامه قبل هم نکاتی درباره فدک گفته شد. من فقط این نکته رو عرض بکنم دیگه از این قسمت فارغ بشیم. اشکالی کردن در ارتباط با آیات ذلقرب و حقه که در سوره مبارکه اسراء هست و اینکه این سوره مکی است، در حالی که واقعه فدک در سال هفتم اتفاق افتاد و اعطای اون به فاطمه، گفتن چطور میشه سوره مکی باشد در حالی که این آیه رو مدعی هستید که مربوط به واقعی است در دوره مدینه. پاسخی که بزرگان دادن به این اشکال این که وقتی گفتن سوره مکی است، یعنی معظم آیات اون سوره مکی است، مگر شاهدی باشد که همه آیاتش مکی باشد و این منافات ندارد که برخی آیاتش مدنی باشد. و خب همه نقل کردن که پیامبر اکرم وقتی آیاتی نازل میشد، هر شود که منحاز از سوره، جای اون آیات رو خود پیامبر اکرم مشخص می‌فرمود که این آیه رو فلان جا بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدید. هر شود که این پاسخ است که دادم علاوه درباره آیه آت القربا حقه همین هر شود که مسئله اتفاق افتاد.
یعنی آیه 26 بله. در مدینه نازل شد، با اینکه کل سوره ممکن به معظم آیاتش به تعداد زیاد از آیات در مکه نازل شده باشه. بسیار از این مروری که بر مباحث قبلی داشتید و جامع بود سپاسگزارم جناب استاد. اگر اجازه بدید یک فرصت بگیریم از اتاق فرمان و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
بسیار خوب، از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب استاد، آقای دکتر جباری جنبندی جامعی رو داشتن از مباحث برنامه‌ای گذشته، از جمله اینکه رشادت و سلحشوری امیرالمومنین علیه السلام بسیار تاثیرگذار بود و سبب از هم پاشیدگی مقاومت یهودیان شد که به تبع اون بسیاری از قلاهای دیگه بدون مقاومت و بدون جنگ به دست مسلمانان فتح شد، و همچنین اشاره فرمودن به رفتار محبت آمیز و انسانی رسول خدا با یهودیان علارغم توطئه‌هایی که اونها داشتن، اما وقتی که شکست خوردن و تسلیم مسلمانها شدن، پیامبر بسیار رفتار محبت آمیز با اونها داشت. و همچنین اشاره فرمودن به بحث تفکیک غنایم، که برخی از این غنایم و مقداری از این اموال مربوط به اون قلعه هایی بود که با جنگ به دست مسلمانان فتح شده بود، اما خب تعدادی از اونها مقاومت در شکل نگرفت. همچنین که بعضی از نواحی یهودی نشین اطراف خیبر هم همین اتفاق براشون افتاد که جناب استاد در برنامه گذشته اشاره کردن. اونها وقتی شکست خیبریان رو دیدن دیگر مقاومت نکردن، و که موضوع فدک رو هم جناب استاد در همین مباحث اشاره فرمودن. ادامه بحث در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری.
یه نکته تکمیلی در ارتباط با یهودیان ساکن در منطقه خیبر و اطراف عرض میکنم که بر اساس اون چه که در گزارش های تاریخی میخوانیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرشبت که همطور که عرض شد اذن دادن به این که یهودیان در سرزمین هاشون خیبر و غیره ساکن باشن و زراعت کنند و اینها. دلیلی هم نداریم، واقعیش دلیل قرص و محکمی با سند متقنی که اثبات بکند رسول خدا مادامی که در قید حیات بودن دستوری بر خلاف اینی که داده بودن در سال هفتم داده باشن، یعنی فرموده باشن که باید یهودیان از سرزمین جزیره العرب رانده شوند. اما میبینیم در زمان خلیفه دوم این اتفاق میفته. خلیفه دوم یه وقتی تصمیم میگیرد که یهودیان رو از اونجا اجلاع کند، یعنی براند، اخراج بکند از سرزمین هاشون، و این کار رو کرد. دلیل مسئله رو یک ارشاد که سبب و زمینه ذکر کردن در تاریخ موجب وقوع این ماجرا شد، اما خلیفه دوم استناد میکرد به سخنی از پیامبر اکرم در باره این اقدامش، که سخن ما در باره اون ارشاد که اسنادیست که پیامبر اکرم داد،
همین یهودیان خیبر رو
بله
اخراج میکنه خلیفه،
بله همین مناطقی که ارشاد که پیامبر اکرم اجازه سکونتشون داده بود. سبب تاریخی که ذکر کردم برای این کار این که گفتن فرزند خلیفه دوم عبدالله ابن عمر یه وقتی رفت به اون سرزمین و زمین‌های خیبر سرک بکشه و سری بزنه، اونجا مورد مثلا تعرض یهودیان قرار گرفت و همین موجب غضب خلیفه دوم شد، چرا که متعرض فرزندش شده بودند و این رو به عنوان سبب زمین ساز برای مسئله ذکر کردند. اما خلیفه دوم وقتی که اقدام کرد به اخراج اونها، گفتن استناد کرد به سخنی از پیامبر که در اواخر عمرش فرموده، در روزهای آخر عمرش میگفت که من از پیامبر شنیدم که در سرزمین عرب جمع نخواهد شد، مسلمان و غیر مسلمان و کفار و اهل کتاب نباید در اینجا همراه مسلمان ها حضور داشته باشند. چنین نسبتی رو پیامبر اکرم میداد که در اواخر عمرش حضرت فرموده که دو دین در سرزمین عرب نباید جمع بشوند،
بله.
پیروان دو دین باید همه مسلمان باشند. اشکالی که به این سخن کردن این که راوی این روایت جز او نیست، او فقط نقل کرد این حدیث را از پیامبر اکرم،
یعنی از هیچ صحابه دیگه نقل نشده،
نقل نشده این مسئله، و او بر اساس یک اسنادی که خودش میداد به پیامبر اکرم این اقدام را انجام داد. برخی از محققین ما اشکال دیگری کردند به جناب خلیفه دوم در این اقدامش و اون اشکال این هست. خب نقل شده بر اساس گزارش های تاریخی معروفه که در روز پنجشنبه قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم قلم و دوات خواست بر این که هر شود که چیزی بنویسد که بعد معلوم شد در باب وصایت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامبر اکرم می‌خواستن این رو مکتوب بکنند، یعنی پیامبر از هر فرصتی می‌خواستن برای تثبیت امامت و خلافت امیرالمؤمنین بهره بگیرند، با اینکه در غدیر اون اقدام رو حضرت کرده بودن، اما باز در روزهای آخر از باب تأکید می‌خوان این رو مکتوبش کنند. خب در اون مجلس کسانی حضور داشتن که مانع شدن از این کار پیامبر، که یکی از اونها شاید در رأس اونها خلیفه دوم بود و سر و صدای شد در اون جلسه و پیامبر اکرم دید که کار داره به اختلاف می انجامه و مسلمان ها با هم یکی به دو می کنن سر این که پیامبر باید این رو بنویسد. بعضی میگن نه نباید بنویسه. نسبتی به پیامبر اکرم در اون جلسه داده شد و اون نعوذ بالله نسبت هزیان بود، ان الرجل لیحجر. خب این در گزارش های برادران اهل سنت هم آمده، در گزارش های شیعه هم فراوان آمده که ان الرجل لیحجر، به سخنش گوش ندید که این داره نعوذ بالله هزیان میگه. خب پرسشی که برخی از محققان ما کردن این هست که اگر نعوذ بالله پیامبر اکرم در این جلسه مبتلا به هزیان گویی شده وقتی میخواد کتابت بکند خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، خب چگونه میتوان استناد کرد به سخن پیامبر در همین روزهای آخر عمرش که هر شود که نسبت به او داده شده که در سرزمین عرب دو دین جمع نمیشه؟ خب این رمد از باب نعوذ بالله هزیان نمیپذیرفتن. چطور شد که جناب خلیفه دوم هر شود که اون قسمت رو مانع میشه از کتابت پیامبر اکرم وصیتشون رو، اما بعد از گذشت سالهایی از رحلت پیامبر اکرم یک حدیثی رو پیامبر نسبت میده که در همین ایام توسط اون حضرت بیان شده و بر همون اساس هم عمل میکنه خلیفه دوم و یهودیان رو از جزیره العرب اخراج میکنه. نکته بود که به ذهن رسید در تتمه مسائل مربوط به فدک مناسب بود که اشاره بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید در ادامه برنامه زلال تاریخ.
برد آرام دل نام دل جویه، بود گل عاشق عطر خوشبویه، قرار عاشقان تا بگی سویه، شده محراب دل تا به ابرویه، طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین.
از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، آقای دکتر جبوری، شما اشاره فرمودید به اخراج یهودیان به دستور خلیفه دوم به استناد کلام نبوی که خلیفه به استناد اون دستور پیامبر که در روزهای پایانی عمره شریف رسول خدا بوده دستور اخراج رو بنابر اون مستند به اون مطرح کرده، هرچند که می‌فرمایید که گزارش‌های دیگه وجود داره که از انگیزه خلیفه که ممکن است انگیزه‌های شخصی بر اساس اون برخوردی که با یهودیان خیبر با فرزند خلیفه داشتن. حالا اگر فرض رو بذاریم بر همون استناد به کلام رسول خدا، این سوال ممکنه برای شنوندگان پیش بیاد که چطور ابوبکر و خلیفه اول به این دستور رسول خدا عمل نکردن بعد از اینکه بعد از رحلت رسول خدا به منصب قدرت نشستن؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید و اتفاقا این یکی از نکاتی است که عملا تضعیف میکند اون اسنادی که خلیفه دوم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد که لا یجتمع فی ارض العرب دینان، دو دین در سرزمین عرب جمع نخواهد شد. بر اساس این سخن ادعا میکرد پس پیامبر اکرم چون اینو فرموده باید اینها رو اخراجشون کرد. خب اگر چنین روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده بود طبعا باید خلیفه اول این رو اجرا میکرد، به خصوص اگر پیامبر در روزهای آخر عمر رو فرموده و عمر حضرت کفاف نداده که این رو اجرایی کند، قاعدتا باید خلیفه اول این رو اجرا میکرد، همین که در زمان او اجرا نشده. در برهه‌ای از دوره اوائل دوران خلافت خلیفه دوم هم باز اجرا نشده، اما مانده زمانی که اینها مثلا تعرضی به فرزند خلیفه دوم کردن اون وقت چنین ریاده چنین حدیثی افتاده. این به هر حال نکته دیگری است که میتوان به عنوان نقد این اسناد مطرح کرد و تضعیف اسنادی که به پیامبر اکرم نسبت داده بود که عرض کردم متفرد هست در این نقل این حدیث از پیامبر و نمیتوان واقعا اعتماد کرد به هر شبت که این حدیث.
بله جناب استاد، ممکنم هست که حالا شنوندگان هم به ذهنشون برسه که این خلیفه دوم هر وقت میگه که دو دین در سرزمین عرب جمع نمیشه، خب ما داریم دیگه در سوره توبه وقتی که براءت از مشرکین دستور داده شده از طرف خداوند به رسول خدا و بعد که امیرالمومنین این پیام رو رساندن که اون جریانی هم که داره که ابتدا فرد دیگه ای رو فرستاده شد و بعد به دستور الهی فرد بازگردانده شد و امیرالمومنین مأمور ابلاغ شد، از این همین باب یعنی خلیفه دوم به استناد همین آیات و این فرمایش رسول خدا که براءت از مشرکین بوده اونها رو خواسته از حجاز اخراج کنه، آیا میتونیم این رو اینجوری توجیه کنیم؟
اتفاقا ببینید خود این نکته که اشاره فرمودید اگر دقت بشه در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و حتی آیات قرآن که راجع به بحث جزیه هست، حتی یعط الجزیت عن ید و هم صاغرون، مسئله جزیه یک حکم زمان بردار نیست، حکم منسوخی نیست، بلکه حکمیست که هنوزم هست و برقراره. خب مفهوم جزیه چیه؟ جزیه از چه کسانی گرفته میشه؟ از پیروان ادیان آسمانی که در محدوده حاکمیت دولت اسلامی زندگی میکنند. این مختص اهل کتاب هست حکم جزیه و حکمش مخصوص زمانی دون زمان دیگر نیست، حکمش هنوز باقی است و منسوخ هم نشده. پیامبر اکرم هم بر همین اساس عمل میکردند. خب اگر واقعا اون روایت خلیفه دوم درست باشد این خلاف صریح قرآنه، خلاف صریح سنت پیامبر اکرم هست. اینکه در سرزمین عرب دو دین جمع نمیشه این مخالف هست با سیره پیامبر اکرم و با اصل قرآنی جزیه. چرا؟ چون رسول خدا حتی در درون مدینه بر میتابیدند حضور دین دیگری را از ادیان اهل کتاب. شاهدش همین است که اگر یهودیان اون سه طایفه یهودی بنی قینقا بنی نظیر و بنی قریظه خیانت نمی کردن تا زمانی که پیامبر در قید حیات بود و تا زمانی که خلیفه بر حق جانشین پیامبر اگر بر سر کار می آمد در قید حیات بود، احدی حق تعرض به یهودیان رو نداشتن بر اساس اون عهد و پیمانی که با پیامبر بسته بودن. حتی در درون مدینه اینها کنیسه داشتن، به صورت آزادانه به دینشون عمل می کردن. فرقی نهاد قرآن کریم و اسلام میان پیروان ادیان آسمانی اهل کتاب و بین مشرکان، اون آیه که اشاره فرمودید و سوره براءت درباره مشرکان هست. اسلام شرک رو بر نمیتابد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به هیچ وجه اسلام زیر بار شرک نمیره. لذا پیامبر اکرم هر شبت که در جزیره العرب تا نهایت تلاششون تا روزهای آخر عمرشون مبارزه کردن با بت پرستی، با شرک. هر جا بتخانه بود پیامبر اکرم توانشو داشتن فرستادن برای تخریب بتخانه. اگر تقاضایی از ناحیه قبائل میشد بر اینکه بتخانه هامون بگذارید دائر باشه، ما اسلام میاریم، بتخانه پیامبر اکرم زیر بار نمیرفت. بتخانه باید محو بشه چون نماد شرک. و قرآن کریم هم اینطور میفرماد با این قاطعیت که خداوند شرک رو نمیبخشه. و آیت سوره براءت هم براءت از مشرکان هست، یک ارشاد که مرزبندی صریح بین اسلام و ایمان و شرک انجام داده. البته اونجا خب عملکرد پیامبر در ارتباط با نزول سوره براءت این بود که اون کسانی که باشون عهد و پیمان دارید تا زمانی که پیمان برقرار هست تا مدتشون تمام بشه، غیر از اونها دیگه چند ماه فرصت داد قرآن کریم تا 4 ماه تکلیفشون با دولت مرکزی روشن بکنه. بنابراین قصه براءت از مشرکین مربوط به اهل شرک و قصه جداست و قطعا باید مرزبندی انجام میشد، چه توسط پیامبر چه خلفای پیامبر. اما اینجا قصه مربوط به اهل کتاب هست که حکم اهل کتاب، حالا مفهوم این سخن هم این نیست، نه خوبه تأکید بکنم، اینکه اسلام با اهل کتاب با کمی نرمش بیشتری برخورد کرده، مفهومش این قصه پلورالیزم و اینها نیست که برخی مطرح کردن که خب اسلام هم ما رو به سمت خدا میکشانه، یهودیت هم به سمت خدا، نصرانیت. این قطعا نیست. اگه این بود که پس با این ادیان مبارزه نمیشد، تحریفات اینها به رخ اونها کشیده نمیشد امثال اینها، بلکه از این باب است که اینها چون گامی به توحید نزدیکتر هستند. دینی که آمده براشون، دینی به قول عوام پدر و مادر داره و آسمانی است،
ریشه آسمانی داره.
بله، کتاب آسمانی بوده، پیامبران الهی بوده، منتها این رو به تحریف کشیده.
بله.
و با اینها کم مدارا شد برای اینکه رفته رفته برگردند به محتوای اصیل دینشون که در همون دینشون بشارت پیامبر موعود داده شده، چه توسط حضرت عیسی، چه حضرت عرشبت که موسی، چه توسط یحیی که سابعین او رو پیامبر خودشون میدنن، چه توسط حالا عرشبت که
گذشته
ادیان دیگر.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. تو که اشاره فرمودید ما باید یه تفکیکی قائل بشیم بر بین ادیان آسمانی و مشرکین که اسلام کاملا با شرک مخالف بوده، حتی در جنگ هایی هم که بیام عرضه می شده که یا باید به دین اسلام در آین یا اگر به اصطلاح به دین اهل کتاب هستن همون دین آسمانی جزیه پرداخت کنن، اما مشرکین رو پیامبر و اسلام هیچ وقت نپذیرفتن، چون اصلا رسالت رسول خدا هم مبارزه با همین شرک بود و ترویج توحید، که ادیان آسمانی هم از این جهت که در توحید و موحد بودن مشترک بودن، همونطور که ما شاهد حضور نصارای نجران هم در قلمروی پیامبر بودیم. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از شما و همچنین از شنوندگان عزیز که همراه بودن با برنامه خودشون. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
اسره خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
استفاده کردیم از صحبت‌های حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر جباری در برنامه زلال تاریخ. به ساعت 17 نزدیک میشیم، همونطور که خدمتتون اعلام کردیم برای این ساعت شما برنامه مهمانی رو در نظر گرفتیم. 60 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون.